سه دو یک، صدای ما را از ماه میشنوید.
نوشته مهدی رضایی، نشر افکار. بازیگران: رضا عمرانی، علی زرینی، بهرام ابراهیمی، راضی هاشمی، عمار تفتی، بهادر ابراهیم، کامیار محبی، نرگس موساپور، میلاد تمدن، مریم موقر، ریحانه هاشمی، احمد غلامی، منیره سلیمی، سنم کجویی، امیر کاشانی.
منم شاهدم.
کارگردان رضا عمرانی.
همه ی آدم ها دیوانند، فقط نوع دیوانگی آنها فرق میکند. شاید همین حرفم کافی است که دیگران بفهمند که خودم چقدر دیوانم. هرچند که دیگران همیشه میترسند که نکند بهشون بگویند دیوانه، اما من ترسی ندارم. حتی از دیوانگی خودم لذت هم میبرم. اگر لازم باشد روی کاغذ مینویسم و پایش رو امضا هم میکنم. خودم همانقدر جسور هستم که وقتی کسی را میبینم که رفتار و حرفهایش شبیه عاقل‌ها نیست، در چشمش زل میزنم و میگویم دیوانه. من هم که فقط منتظر همین حرفها هستم که قاطی بکنم و دخل طرفم را بیاورم. یک بار هم در مترو با یک زن ولگرد جر و بحث کردم. با موبایلش صحبت میکرد و به طرفش با صدای بلند میگفت که یک شب تا صبح چقدر پول میگیرد. من هم عصبانی شدم و با هم جر و بحث کردیم. به هم فوش داد. چیزی نگفتم تا وقتی که خواست پیاده شود، از پشت مانتویش رو گرفتم و تا بالا جر دادم. در آن شلوغی تا به خودش بیاید در بسته شده بود و من برای شستم را به علامت بیلاخ نشان می دادم. نگار تنها کسی است که این روزها جرأت می کند به من بگوید دیوانه. او می گوید دیوانگی من از نوع گیر دادن است. می گوید چیزی نیست که به آن گیر ندهم. به خدا، به آسمان، به زمین، به مردم. یکی از روزهایی که جر و بحث می کردیم، نگار گفت دیوانه، پدر من و برادرهایم از سیاست و ادبیات چیزی نمی دانند که باهاشون بحث می کنی و خیتشان می کنی. من هم گفتم خب، وقتی از چیزی سر در نمی آورند، بی خود می کنند دربارش حرف می زنند. زل زد در چشمهایم و در حالی که بغض کرده بود گفت خیلی نفهمی. چیزی هست که تا حالا بهش گیر نداده باشی؟ البته این حرفش هرچند تا حد زیادی درست است، اما منصفانه نیست. چون من به سر کار رفتن و غذا درست کردن و به حرف زدنش گیر نمی دهم. اما خودش به فیلم دیدن، کتاب خواندن و بحث کردنم گیر می دهد. تا حالا هم با وجود دیوانگیم یک سالی تحملم کرده. اما همیشه از این می ترسم که یکی از همین روزها بگوید دیگر نمی تواند با من دیوانه زندگی کند. الان از مدرسه برگشتم و فیلمی را نگاه می کنم که 8 بار دیگر همان را دیدم. هر بار هم که نگار می خواهد حرفی بزند می گویم اینجاش خیلی حساسه. برخلاف خیلی ها از اینکه رو در رویم بگویند دیوانم ناراحت نمیشوم. فقط این رو میدونم اگر من و امثال من مثل دیوانه ها در یک حصار حبس نشده ایم، دلیلش این است که راستی و صداقت دیوانگی خودمان را به هم نشان نداده ایم. برای مثال خود من، موهایم رو شانه میکنم به سمت بالا، ریش پروفسوری میگذارم و همیشه دو طرف صورتم اصلاح شده است. کت و شلوار میپوشم و یک کیف پاپکو به دست میگیرم. میروم مدرسه و صبح تا غروب در دبیرستان درس میدم. همین ظاهر معمولی کافی است که غیر از نگار کسی به من نگوید دیوانه. اما گفتم که از اینکه کسی به من بگوید دیوانه ناراحت نمیشوم. پس شاید بهتر باشد لباس خوب نپوشم، لفظ قلم حرف نزنم، دیگر ریش پروفسوری نگذارم و مثل جولیده های کارتون خواب زل بزنم در چشم مردم تا به من بگویند دیوانه. یا اینکه همین حرفایی را که دارم میگویم بنویسم و جای چاپ کنم تا شاید به آرزویم برسم و روزی بچه های محل دورم جمع شوند و همه یک صدا به من بگویند دیوانه، دیوانه.
آرمان چرا بی خودی میخندی؟
من دارم فیلم نگاه میکنم.
فیلم بیوفا کجاش خنده داره که من ندیدم؟ اینکه یه زن به مرد خیانت میکنه خنده داره؟
اینجاش خیلی حساسه نگار. زول زده است به منو حرف نمیزند، میخواهد با این حرکتش من رو از کارم منصرف کند، اما من پر روتر و سمجتر از این حرف هستم که با نگاهش از کارم دست بکشم. ولی یادم میافتد که کاری دارم، از جایم بلند میشوم. من میرم پیش آقای شاهی. چیه؟ به جونت زود بر میگردم. نمیدونم چی کارم داره، لابد کار مهمی داره دیگه، زود بر میگردم.
من نفهمیدم با این آدم آهنی چه سر و سری داری که هیچ وقتم برای من تعریف نمی کنی.
بابا بنده خدا تک و تنهاست، چند بار گفتم که بعضی وقتا بهش سر میزنم از تنهایی دق نکنه. نمیدونم دیگه باید برای تو چی تعریف کنم.
کاش کمی هم به فکر من بودی که دارم از دست این کارا دق میکنم.
وبلاگش را باز میکند و پست جدیدش را میخواند.
این زندگی در کل بی‌ارزش‌تر از آن است که در باره‌اش حرفی بزنیم. اما به نظرم دو چیز با آن ارزش میدهد. ایمان به خدا و عشق که وقتی در باره‌شان چیزی میشنویم میخواهیم عق بزنیم. مطمئنم خیلی ها با من هم عقیده‌اند که زندگی به جز این دو همه‌اش بی‌ارزش است. اما این دو را خیلی ها در نظر من بیارزش کردند، تا جایی که تمام این هستی را یک آشغالدانی بیشتر فرضش نمی کنیم. کمی به خودمان بیاییم و ببینیم که چه کسی یا چه چیزی مفهوم خدا و عشق را در ما کشته است. یادمان باشد که اجازه ندهیم کسی خدا را در نظر من بیارزش کند. یادمان باشد اگر عشق را مسخره کنیم مثل این است که خودمان را مسخره کرده ایم. چرا مفاهیم وجودمان نباید حساری داشته باشد؟ چرا باید اجازه بدهیم کسی به مفاهیم خوب ذهن ما دست برد بزند و چیز دیگری جایش غالب کند؟ همه اتفاقات بزرگ از ذهن کوچک و بی حسار ما اتفاق می افتد. برای شناختن خدا و عشق هم بدانید کجا می روید و از چه کسی راهش را می پرسید. چه بسا انسانهایی که در پی خدا بودند و در جهنم خودشان گرفتار شدند. چه بسا انسانهایی که پی عشق بودند و به نفرت رسیدند. خواسته یا ناخواسته به این دنیا آمده ایم، به این دنیای بی ارزش. اما یادتان باشد که باور ما ارزش این هستی است. ششتر از عمرم می گذرد، شاید دیر به این نکته مهم رسیدم، اما این مهم نیست، مهم این است که من رسیدم. اولا سب کن تا نظراتو برات بخونم.
سر تکان می دهم و می گویم می شنوم، اما در دلم می گویم لعنت به تو، من که می توانم همه اینها را در خانه خودم بخوانم. حالا باید من را به اصرار بکشانی به خانه‌ات و آن دستگاه کوچک لعنتی را هم بگذاری زیر گلویت و شروع کنی به خراشیدن مغز من؟
نظر اول، اگر فکر می کنی این زندگی بی ارزش است، نظر خودت است. من که چنین نظری ندارم. بی ارزش خودت هستی با این نظریات شبه فیلسوفانه و مزخرف. موفق نباشی. نظر دوم، من موافقم با جمله اول و مخالفم با بقیه مطلب. خدا چیست؟ عشق یعنی چی؟ نظر سوم، من به خدا اعتقادی ندارم. اگر خدا هست پس کجاست که در این دنیا آدمهایش مثل سگ و گربه هم دیگر را تکه پاره می کنند؟ اگر خدایی هم هست پس ما را آفریدی که کشته شدن ما را تماشا کند؟ این خدا به چه دردی می خورد؟ نظر چهارم، عشق از نفرت بی نوشتی بهتر بود. نظر پنجم، خدا شفایت بدهد، الهی آمین. نظر ششم، باز هم یک مطلب جالب از شما خواندم، خوشحالم که هنوز از نفس نیفتاده ای. فکر زیبایی در سرم انداختی، این که از مفاهیم ذهنی خودم دفاع کنم و برای خودم حساری داشته باشم. به من هم سر بزن، به روزم. نظر هفتم، این زندگی بی ارزش است، تو هم بی ارزشی، من هم بی ارزشم. همه این زندگی بی ارزش است و هیچ چیزی هم آن را با ارزش نمی کند. نظر هشتم، دوستی می گفت خدا کودکی است که یک مزرعه مورچه دارد. می فهمی چه می گویم؟ نظر نهم، درباره چیزی که نوشته ای خیلی حرف ها می شود زد. ساعت 11 آنلاین باش، با هم بچتیم.
میخواهد نظر دهم را بخواند و بعد نظر بعدی و بعد نظر بعدی که آهی میکشم و خستگیم را اینطور نشان میدهم. میفهمد که خستم. هرچند که سعی میکنم همیشه احترامش را داشته باشم، اما اگر الان نمیفهمید که خستم، شاید برمیگشتم و میگفتم اولاق نفهم بیشور، من خستم و کار زندگی دارم. همیشه هم از این سه کلمه برای فحش دادن استفاده میکنم. هرچه باشد من معلم ادبیات هستم و باید عفت کلام داشته باشم، نه اینکه مثل بعضی از مردم از فحش استفاده کنم که آخرشان کش دارد.
میدونم خسته شدی آقا معلم، بقیهش باشه برای یه وقت دیگه. اما خیلی جالبه که من با از دست دادن پسرم تو جنگ و همسرم تو یک حادثه هنوز امیدوارانه زندگی میکنم. این موهای سفید من و این چهره شکسته و پرخط و نقش هنوزم یه روح بشاش داره. من هنوزم برای انسانیت و ارزشا می جنگم. حالم به هم می خوره از آدمایی که مفهوم خدا و عشق رو نمی فهمند. کاش این دنیا یه بار دیگه مثل زمان حضرت نوح بره زیر آب. البته دور از ذهنم نیست، یخ قطب ها در حال آب شدنه، جزیره ها در حال فرو رفتن، نوبت ما هم میشه.
راستی چرا خدا دنیا رو زیر آب برد؟
شرمنده شد.
از چی؟
از آفرینش انسان ها. وقتی که بدبختی تمام عالم رو پر کرده بود، خدا بهتر دید که این جهان از نو شروع بشه. همان تعداد کم انسانهای با ایمان برای دنیای نو کافی بود. اگر هنوز هم دنیایی هست، به اعتبار انسانهای با خداست.
برای این میگم باور نمی کنم، چون الان فساد و بدبختی انسانها نسبت به گذشته بیشتر شده. خب اگه اینطور بود که الان باید همه چیز زیر آب می رفت.
گفتم که عجله نکن، روزی دوباره همه دنیا رو آب می گیره. اگرم نگیره مردم در گند و کثافت خودشون غرق میشن. میدونی چرا دوستت دارم؟
نه.
چون به عقیده و تفکراتم کاری نداری، سعی نمی کنی چیزی که خودت میدونی و به اون اعتقاد داری به من تحمیل کنی. منم سعی نمی کنم که عقایدم رو به زور به کسی بخورونم، فقط دوست دارم از اونا صحبت کنم، همین.
به من چه که چه عقیده‌ای دارد؟ او هم به این نوع دیوانگی مبتلاست، دیوانگی انسانیت و ارزش‌ها. فکر می‌کند با وبلاگ نویسی قدم بزرگی در راه انسانیت برمی‌دارد. با خودم می‌گویم خب بگذار او هم از دیوانگیش لذت ببرد. حالا درباره‌اش بحث کنم که چه؟ مگر آن چند باری که اوایل آشنایی‌مان با هم بحث کردیم به کجا رسیدیم؟ بعضی نوشته هایش را دوست دارم و بعضی ها را نه. از بخت بد روزگار من شدم همدمش. باید هفته یکی دو بار بیایم به خانه‌اش تا برایم مطالب وبلاگش را بخواند.
میدونم که تو خونه‌ام میتونی به وبلاگم سر بزنی، اما نیاز به هم صحبت دارم.
تا جایی که من دیدم زندگیش اینترنت است. همیشه یا در سایت ها و وبلاگ ها سیر می کند و یا در حال چت کردن درباره مسائل سیاسی و فلسفی با دیگران است. البته خودم هم چندان بیمیل نیستم که باهاش معاشرت داشته باشم. دوست دارم از زندگیش سر در بیاورم. دوست دارم از تمام زندگیش حرف بزنم. اما هیچ وقت این کار را نمی کند. درباره این چیزها حرف نمی زند. من هم چاره‌ای ندارم جز اینکه هم صحبتش باشم تا شاید چیزی دستگیرم شود.
خب سلام، مدتی است که با مجله شما آشنا شدم. خیلی خوشحالم، خیلی، چون حالا میتوانم از گذشتم که تا حالا نتوانستم برای کسی تعریف کنم برای شما بنویسم. میدانید چند سال پیش در زندگی من اتفاقی افتاد که گفتم شاید بهتر باشد که برایتان بنویسم که چاپش کنید، تا اگر دخترهای دیگری مثل من گرفتار این مسائل شدند بدانند که با کمی جسارت میتوانند سرنوشتشان را تعیین کنند.
آها، پس اینم یکی از اوناست که فکر میکنه اتفاقات زندگیش اونقدر مهمه که همه مردم باید بدونن؟
آرمان تو رو خدا مسخره نکن. این نامه با نامه های دیگه فرق داره. تو رو خدا گوش کن.
بله بفرمایید.
من قاتلم. زود قضاوت نکنید. فقط همین را برایتان میگویم که از این قتل آنقدر خوشحال بودم که دوست داشتم با خون آن کثافت غسل کنم. من یک قاتل حرفه‌ای نیستم. جانی، احمق و دیوانه هم نیستم. فقط این را میدانم که برای دفاع از حیثیت و شرفم کشتمش. بعضی وقتها به خودم میگویم نباید میکشتمش، اما باز میگویم کشتم چون باید میکشتم. کشتم چون راه دیگری نداشتم. عقده مستانه و لیلا و شیلا و میترا هم که مثل خوره به جانم افتاده بود باعث شد کشتمش. نه، نمیخواهم این قتل را به گردن کسی بیاندازم. کشتم چون با تمام وجودم احساس کردم باید بکشم. زندگیم را فقط میتوانم به خون تشبیه کنم، البته مثل خونی که از شاهرگی کف خیابان ریخته و ماسیده. خونی که به هیچ دردی نمیخورد مگر ترساندن دیگران. حالا زندگیم مثل خونی که کف خیابانی ریخته همانطور بی جان و عذاب آور است. تا همینجا نمیدانم درباره من چه تصوری دارید، اما این نامه را تا آخر بخوانید تا ببینید که من چه زجری کشیدم.
من که تصور بدی ندارم. تو چی نگار؟ تو تصور بدی داری؟
گوش کن. من و مستانه از راهنمایی تا دبیرستان با هم دوست بودیم. همه به دوستی ما حسودی می کردند. همیشه با هم بودیم. خانواده های ما با هم آشنا بودند و هیچ مانعی برای در کنار هم بودن ما نبود. مثل دوتا خواهر بودیم. از همه چیز همدیگر خبر داشتیم. یا من خانه آنها بودم یا او خانه ما. اما نمیدانم یک دفعه چه بلایی سر مستانه آمد. سال آخر دبیرستان بودیم. مستانه 3 ماه بود که روز به روز افسرده تر و عصبی تر می شد. حتی با من هم مثل گذشته ها حرف نمی زد. به خانه ما نمی آمد و من را هم به خانشان دعوت نمی کرد. دیگر مثل گذشته ها نمی خندید. هر وقت هم که سؤالی می کردم جواب نمی داد. یک روز خیلی التماسش کردم که مشکلش را به من بگوید. طوری التماسش کردم که اشک خودم هم در آمد، اما باز هم جوابی نداد. به خاطر نزدیکی ما به همدیگر همه چشم امیدشان به من بود که بفهمم برای چه ناراحت و افسرده است. بهش گفتم که برویم پیش روانشناس که قبول نکرد. هر راه دیگری هم پیشنهاد کردم قبول نکرد.
من حدس می‌دارم که این مستانه خانم عاشق شده. حالا من باید این اراجیفو گوش بدم که ببینم مشکل این مستانه خانم چیه. اما جالب نوشته نگار. حالا ادامه بده تا ببینم به کجا میرسیم.
یک روز که روز جمعه بود به من زنگ زد و گفت اگر دوست داری بدانی که چه بلایی سرم آمده بیا پارک تا برایت تعریف کنم. گفتم چرا پارک، بیا خانه مثل همیشه. اما قبول نکرد و مجبور شدم لباس بپوشم و بروم پارک. رفتم و منتظر شدم. از دور دیدمش که میآمد. پشمرده‌تر از قبل بود. رنگ صورتش کبود بود. نزدیکتر که آمد صدای نفس زدنش را شنیدم. هیچ وقت ندیده بودم آنطور نفس نفس بزند. روی صندلی خودش را ول کرد و تکیه داد. بی حال بود. صدای نفسش اعصابم را به هم می‌ریخت. پرسیدم خوب بگو چه شده؟ اما دهانش باز بود و هر لحظه بیشتر رنگش کبود می شد. یک دفعه نفسش آرامتر شد و گفت یک ماشین در وست بگیر، خیلی حالم بد است. زود باش. دست پاچه شدم. تونتون می پرسیدم چه شده؟ اما نای جواب دادن نداشت. به زحمت سوار ماشینش کردم و وقتی در ماشین نشست از حال رفت. گریه می کردم. کاری نمی توانستم بکنم. رساندمش بیمارستان. بردمش بخش اورژانس. صدایی نمی آمد. پرستاری از اتاق بیرون آمد و گفت این دیوانه چرا شکمش را بسته با این حال و روزش؟ تو چه نسبتی با این خانم داری؟ گفتم من دوستش هستم. گفت زنگ بزن به شوهرش بگو بیاید برای بستری شدن کارهایش را انجام بدهد. پرسیدم خانم چه شده؟ تو را به خدا به من بگویی چرا باید بستری باشد؟ گفت این خانم وقتی حامله است نباید شکمش را باند پیچی کند. چرا اینطوری کرده؟ من هاج و واج مانده بودم که چی شده. تمام تنم یخ کرد. منگ شده بودم. فکرم به هزار جا رفت. اما مستانه که اهل این حرف ها نبود. ما حتی با پسر یک گفتگوی عاشقانه هم نداشتیم، چه برسد به این کارها. پرستار وقتی برگشت گفت زنگ زدی به شوهرش؟ گفتم خانم تو رو به خدا اگر چیزی شده به من بگویید، حالش خیلی بد است. گفت نه الان بهتر شده، اما اگر بستری باشد بهتر می شود. گفتم نه خانم پرستار، باید ببرمش خانه. اگر شوهرش بفهمد که بیرون آمده خون به راه می اندازد. شوهر بددلی دارد. خانم پرستار تو را به خدا اگر می شود ببرمش خانه. پرستار وقتی حرفهایم را شنید دوباره به اتاق رفت و با دکتر برگشت. دکتر پرسید خانم شما می دانستید که دوستتان حامله است؟ گفتم نه آقای دکتر، این خانم با شوهرش مدتی اختلاف دارد، حالا هم خانه پدر و مادرش است، می خواهد طلاق بگیرد، شاید به خاطر همین بوده که نخواسته کسی بفهمد حامله است. دکتر گفت اگر بخواهد باز همین کار را بکند برای خودش و بچه خطرناک است. پرسیدم آقای دکتر چند ماه است؟ گفت به احتمال زیاد 3 ماه را رد کرده. رفتم به اتاق تا ببینمش. روی تخت دراز کشیده بود و تا من را دید به گریه افتاد. من هم گریه کردم.
ایبا چه حساس، منم گریه هم گرفته.
امکان نداشت که چون این چیزی را به من نگوید، اما خب نگفته بود و من هم هیچی نمی دانستم. لباسایش را پوشاندم و راه افتادیم. خواستم ماشین بگیرم که مستانه قبول نکرد و گفت می خواهم قدم بزنم. از ماجرای حامله شدنش چیزی نگفت. فقط گفت فقط می خواستم همین را برایت بگویم. گفتم با چه کسی این کار را کردی؟ نشست کنار خیابان و شروع کرد به اوغ زدن. هیچ حرفی نمی زد. بلند شد و راه افتاد. هرچه دنبالش کردم بیمحلی کرد تا اینکه سوار ماشین شد و رفت. من ماندم تنهای تنها. نمی دانستم چه کار کنم. هرچه هم فکر کردم کمتر به نتیجه رسیدم. مدتی بود که حالت تهوع داشت. باورتان می شود؟ مستانه دختری که همه آرزوی این را داشتند که مثل او باشند به این حال و روز افتاده بود. مگر مسخره تر از این هم می شود؟ فقط نمیدانم چرا هیچ وقت برایم تعریف نکرد که چطور اتفاق افتاده. هرچی التماسش کردم، هرچی قسمش دادم، چیزی نگفت. بعد از اینکه به خانه رفتم زنگ زد و از من کمک خواست که یک جوری از شرش خلاص شود. من هم قول دادم که کمکش میکنم، اما چه کمکی میتوانستم بکنم؟ روز به روز افسرده تر میشد تا به خودمان جنبیدیم 4 ماهش کامل شد و نمیتوانستیم کاری بکنیم. از هر کس که میشد سوال میکردم، از همکلاسی ها، از میترا دخترمویم که یک پتیاره بود که همیشه سر رفتارش با هم دعوا داشتیم. در اینترنت هم درباره سخت جنین جستجو کردم، اما چیزی که حلال درد مستانه باشد پیدا نکردم. البته میترا یواش یواش داشت شک میکرد، ولی من فقط میگفتم که فقط کنجکاو شدم. او هم برایم از دوستانش تعریف میکرد که حامله شده بودند و خودشان را خلاص کردند. برایم طوری تعریف میکرد که انگار داشتن چنین دوستایی افتخار است. می گفت بین دوستان من دیگر باکره بودن یعنی عقب افتادگی، یعنی امولبازی. نمی دانید که من چقدر از میترا متنفر بودم. یک آدم کثیف که عموی پولدارم هیچ به فکرش نمی رسید از او مراقبتی بکند و زن عمویم هم که فقط به فکر تجملات و مهمانی بود و دختر دردانه‌شان هر غلطی که می خواست می کرد. آرایش های غلیظ و تیپ های مسخره که نگاه هر کسی را خیره می کرد. خلاصه که هرچه از کثافت بودنش بگویم کم گفتم. خود من که شک داشتم میترا باکره باشد. یک بار ازش سوال کردم که تو هم مثل دوستهایت از باکره بودن خسته شده ای؟ اما در جوابم فقط پوزخند زد. دهن کثیفش همیشه یا بوی مشروب میداد یا بوی سیگار. وقتی مرد هم معلوم شد که باکره نبود. آنقدر از او متنفرم که پاک یادم رفت داشتم چی تعریف میکردم.
منم به کل داشت یادم میرفت که چی تعریف میکرده.
میذاری بخونم؟
بله بله.
به یکی از همکلاسی ها گفتم که دختر خاله هم تازه ازدواج کرده و حامل شده اما بچه را نمیخواهد و او هم شماره تلفن خانم دکتری را داد و گفت که زنگ بزنم و با خودش حرف بزنم. البته باید اول خودم را معرفی میکردم که از طرف چه کسی زنگ میزنم. به دکتر زنگ زدیم. زنی گوشی را برداشت. من برایش تعریف کردم که چه مشکلی داریم و او چند سوال پرسید. اینکه دختر خاله هم چند ساله است و ماه چندم حاملگی است و چندمین بار است که حامل شده و سوالهای دیگر. آخر همه این حرفها گفت ببین دختر خانم، به دختر خالت بگو هزینه زیادی دارد. اگر میتواند پرداخت کند آدرس بدهم که بیایید. اگر پول کافی ندارد وقت من را تلف نکنید. وقتی که قیمت را پرسیدم سرم گیج رفت و گوشی را قطع کردم. به مستانه گفتم و او هم وارفت. ما آنقدر پول نداشتیم. دوباره به سراغ همکلاسیم رفتم و گفتم دختر خاله هم میگوید دکتر پول زیادی خواسته و من آنقدر پول ندارم. او هم گفت زنی را میشناسد که از روش های قدیمی استفاده میکند اما خطرناک است ولی پول کمتری میگیرد. پرسیدم روش های قدیمی یعنی چطوری؟ گفت که درست نمیدانم اما روش هایی مثل پرداخل رحم کردن یا خوردن علف های گیاهی که یک بار فشار آدم بالا می رود و بچه خودش را ول می کند. ولی وقتی از اتفاقاتی که شنیده بود یا شاید هم دیده بود برایم تعریف کرد دلم لرزید. خطرناک بود. نه پولی برای دکتر رفتن داشتیم نه جرأت رفتن پیش این زنکهی که دوستم می گفت. گفته بود که برای این یکی باید خودش همراه ما باشد. من هم که نمیخواستم او بفهمد این مشکل مستانه است نه دختر خاله. تا اینکه رسید به آن روز نحس.
فکر کنم از اینجا به بعدش خیلی جالب میشه. نگار ادامه بده تا یه کمی بخندیم. بخون.
سر کلاس نشسته بودیم که مستانه حالش به هم خورد و از معلم اجازه گرفت و رفت بیرون. خواستم دنبالش بروم که معلم اجازه نداد. معلم هم یه جورایی چپ چپ به من نگاه میکرد. فکر کنم که شک کرده بود. یک روب که از بیرون رفتن مستانه گذشت زنگ تفریح خورد. دویدم به سمت حیاط اما از مستانه خبری نبود. به سمت دستشویی رفتم. یکی از بچه‌ها گفت که مستانه را دیده که رفته به کدام دستشویی و هنوز بیرون نیامده. اول فکر کردم که شاید هنوز هم در حال اوق زدن است. گوشم را به در نزدیک کردم. صدای ناله شنیدم. در زدم اما جوابی نداد. در را هل دادم که به سختی باز شد. به هر ضرب و زوربی بود در را باز کردم و وارد دستشویی شدم. خشکم زد. داشتم دیوانه می شدم. مستانه در حالی که پاهایش از هم باز بود و خون از وسط پایش بیرون می آمد بیهوش و با چشمانی که سیاهیش رفته بود و سفیدیش مانده بود به دیوار تکیه داده بود. نگاهم به پرهای خونالود افتاد. هزار بار خودم را لعنت کردم که چرا برایش تعریف کردم که چطور می تواند با پر خودش را خلاص کند. نمیدانستم چه کار کنم. مگر می توانستم کاری هم بکنم؟ اشک جلوی چشمانم را گرفته بود.
آخ آخ آخ، منم حسابی اشکم در اومده.
خیلی بیمزه‌ای. رد خون را تا چاه کاسه توالت گرفتم و در چاه جنینی را دیدم که آغشته به خون بود.
خوب
آن لحظه چنان داد زدم که از هوش رفتم. لعنت بر مستانه، لعنت به لیلا، لعنت به میترا، لعنت به این دنیای کثیف. بالاخره روزی از همه انتقام میگیرم، از همه کثافت‌های عالم. صبر کنید تا ببینید.
هیچی دیگه، از حالا مردم باید مواظب خودشون باشن که این خانم یه وقت سر وقتشون نره.
همیشه از خودم میپرسم چرا به من نگفت با چه کسی این کار را کرده. این اتفاق مثل خالکوبی همراه هم مانده و از ذهنم پاک نمی شود. مثل اینکه اتفاقاتی را روی ذهن شما خالکوبی کنند. اتفاقی که همیشه جلوی چشم است و نمی شود فراموشش کرد. هنوز درگیر این اتفاق بودم که میترا هم مرد. میترا هم مرد. شبی برای عمویم خبر آوردند که میترا از طبقه دهم ساختمانی به پایین پرت شده. گفتند که در یک مهمانی شبانه بوده که همه قرص اکس مصرف کرده بودند و در مهمانی آنقدر حال همه بد بوده که هیچ کسی نفهمیده بوده چه اتفاقی برای میترا افتاده. میترا هم مرد. هرچند که از اون متنفر بودم، اما دخترعمویم بود. با تمام نفرتم باز هم دوستش داشتم. مردن میترا هم بیشتر دیوانم کرد.
فاتحه. برای شادی روح اون مرحوم تنبک بزنی.
تا اینجا که جالب بود نه؟
جالب بود، خیلی خیلی جالب بود، اما الان انقدر خستم نگار که احساس میکنم دارم میمیرم. بقیهش باشه واسه بعد.
تو هم که همش در حال مردنی. وقتی میای خونه یا پای کامپیوتر یا کتاب بخونی یا فیلم میبینی. منم که بوغم.
نه عزیزم، تو بوغ نیستی، تو شیپوری. بابا به ساعت نگاه کن، 12 شب، میخوام بخوابم.
بتمرک تو هم. هیچ وقت نشد به حرفام گوش کنی.
یعنی من به حرفای تو گوش نمیکنم؟ شاید مشکل اینجاست که من مرد هستم و به اندازه زن و حوصله چند ساعت حرف شنیدن رو ندارم. تا وقتی که مدرسه هستم که هیچ. وقتی هم که میام خونه باید یه فرصتی برای خودم داشته باشم یا نه؟
قبول. اما نباید وقتی خونه هستی با منم باشی؟ همش باید به کارهای خودت برسی؟
مگه با تو نیستم؟ مگه بعد از کارام با هم حرف نمیزنی؟ مگه همین الان به نامه‌ای که میخوندی گوش نکردم؟
خب بقیهش هم گوش کن دیگه.
لزومی نداره، فردا رو که از ما نگرفتن. فردا بخون. آخه یه نامه که نباید خواب از من بگیره. نگاه کن هنوز چند صفحش مونده. من باید بیدار بمونم تا تموم بشه. آخه نامه نوشته کتاب داستان.
به نظرت یعنی مستانه این کارو کرده؟
حالا که نظری ندارم، خوابم میاد. در ضمن آدمای الاغ و نفهم و بی‌شعوری که این کارا رو میکنن تعدادشون کم نیست. بریم بگیری بخوابی.
بازم گیر بده. پاشو برو سرت از پنجره بیرون کن و فریاد بزن آی مردم الاغ و نفهم و بی‌شعور، چرا سخت جنین میکنی؟ پاشو خجالت نکش.
نگاهش میکنم. یکو از جایم بلند میشوم و میرم پنجره رو باز میکنم. نگار هم که میداند من دیوانه تر از این حرفا هستم که از فریاد زدن و گفتن این چیزها خجالت بکشم، میدود به سمتم.
او ببخشید غلط کردم، تو رو خدا آبروریزی نکن.
آبروریزی یعنی چی؟ میخوام داد بزنم، به کسی چه ربطی داره؟
بس کن دیوونه نشو، بیا بگی بخواب غلط کردم.
برمیگردم و میروم روی تخت، دراز میکشم و چشمانم رو میبندم.
آرمان یکم بیدار بمونی تموم میشه ها.
زل میزنم به چشمهایش و سگرمهایم رو در هم میکشم و میگویم بابا وقتی خوابم میاد یعنی خوابم میاد. بخوای بخونی بخون، اما من گوش نمی کنم. حالا اگه دوست داری خودتو خسته کن. انگشت های اشارم را فرو می کنم در گوش هایم و نگاهش می کنم. می رود به آشپزخانه. چیزهایی می گوید که درست نمی شنوم. با تمام خستگیم منتظر نگار می مانم که بیاید و کنارم بخوابد. می داند که موقع خواب باید کنارم بخوابد و من یک دستم را بیاندازم دور گردنش و دست دیگرم را بگذارم روی سینه‌اش تا خوابم ببرد. پس کجا رفتی؟ نگار بیا بگی بخواب دیگه.
خوابم نمیاد، کار دارم، خودت بخواب.
تنها بخوابم؟ لجبازی میکنی؟ پس این یادت باشه تا تلافیشو سر در بیارم.
دیدی براش مهم نیستی؟ حتی نمیاد کنارت.
ببین به چه کسی دلخوش کردی.
به این میگی زن با وفا؟ به این میگی همدم؟
اگه من زنت بودم که این رفتارا رو با تو نمی کردم.
دست می کشیدم به موهات، ناز تو می کشیدم و کنارت می خوابیدم که احساسم کنی،
بدونی که همیشه کنارتم.
نه این که از محل کارم برات نامه بیارم و بخونم و خستگی تو بیشتر کنم.
هیچکی مثل من تو رو درک نمی کنه آرمان. انتخاب نگار انتخاب اشتباهی بود. چرا باور نمی کنی؟
خفه شو. نگار هرچی باشه از تو بهتره.
خودت خوب می دونی که من از نگار برای تو بهترم. گور پدرش، ولش کن، بیا با هم زندگی کنی. به خودت سخت نگیر. اشتباه کردی؟ حالا بیا اشتباهی تو جبران کن.
خفه شو، فقط خفه شو.